فشرده خبرهای مهم را از زرغونه منگل می شنیدید. حالا ایلیا صالح با خبرهای اقتصادی با شماست.
هفدهمین نمایشگاه سیروزه محصولات زراعتی امروز از سوی رئیس جمهور غنی در بادام باغ کابل افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که حکومت برای تقویت زراعت زنان سهولت های را فراهم نموده و در این زمینه سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در عین حال اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان در این محفل گفت که نسبت به گذشته تغییرات زیادی در بخش زراعت در این کشور به وجود آمده است. آقای ضمیر گفت این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی دهقان زنان روستایی را اندازی شده و ده ها زن محصولات زراعتیشان را در حدود 200 غرفه به نمایش گذاشته اند. مسئولان ریاست زراعت سمنگان میگویند که حاصلات انگور در سال جاری نسبت به سال گذشته در این ولایت 30% افزایش یافته است. نور محمد رئیس زراعت سمنگان امروز به رادیو آزادی گفت حاصلات انگور در ولسوالی های حضرت سلطان و فیروز نخچی این ولایت بیشتر بوده است. وی میگوید حاصلات انگور در سمنگان امسال به 9000 تن خواهد رسید، در حالی که این حاصلات سال گذشته 7000 تن بود. اما آقای نور محمد تأکید میکند که برای محصولات زراعتی این ولایت به خصوص انگور بازار خوب فروش وجود ندارد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1300 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1070 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 40 افغانی و یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 5 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی.
تشکر از ایلیا صالح. حالا می پردازیم به واکنش ها در مورد محکوم شدن یک تاجر امریکایی ایرانی الاصل و پدرش به زندان در ایران. سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا خواهان آزادی فوری سیامک نمازی و محمد باقر نمازی شدند. بیشتر در این گزارش سید سمی عباس بشنوید.
بازداشت سیامک و پدرش باقر نمازی در ایران اعتراضات امریکا را برانگیخته و این کشور تقاضا دارد که این دو نفر آزاد شوند. سیامک نمازی با رسیدن به ایران در ماه اکتبر سال 2015 دستگیر شد و از آن وقت به بعد در توقیف به سر می برد. باقر نمازی که کارمند متقاعد یونیسف می باشد تابعیت دوگانه امریکایی و ایرانی دارد و او هم در ماه فوریه در وقت رسیدن به ایران بازداشت شد. باقر نمازی می خواست برای رهایی فرزند خود تلاش نماید. خبرگزاری میزان که به شبکه قضایی ایران تعلق دارد روز 18 اکتبر خبر داد که این دو نفر به اتهام همکاری با حکومت مخاصم آمریکا به حبس محکوم شدند. برادر سیامک بابک در اعلامیه به رادیو آزادی گفت حکم حبس 10 ساله برای پدرش در حقیقت حبس ابد می باشد. و اظهار داشت این قابل درک نیست که محکمه فعالیت‌های بشری پدر و برادرش را سبقه جنایی داده است. دوستان این خانواده میگویند سیامک یک تاجر می باشد که از دخالت در امور سیاسی خودداری می کرد و او صرف یک بار مبارزات را در واشنگتن آغاز کرد تا تحریم های امریکا علیه ایران در بخش فروش ادویه لغو شوند. مؤسسه حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف که باقر نمازی سابق به حیث نماینده آن در سومالیا، کنیا و مصر کار می کرد در مورد حکم محکمه علیه و اظهار تأسف نگرانی کرده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد بانکیمون بیان کرد نمازی مستحق یک دوره آرام تقاعد است و یونیسف به دلایل بشری خواهان آزادی وی می باشد. ایالات متحده هم در این مورد اظهار نگرانی عمیق کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر اظهار داشت ما با تقاضاهای اخیر سازمانهای بین المللی و متخصصین حقوق بشر همراه شده آزادی فوری تبعهای آمریکا که غیر عادلانه در ایران بازداشت شدند از جمله سیامک و باقر نمازی را تقاضا میکنیم.
تشکر از همراهیتان. در ادامه این ساعت نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. خانم سیبیتا عبدالرحیم زای معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق شرف افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حقوق مالی خانم‌ها صحبت می‌کنیم. با امید این که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خانم عبدالرحیم زای را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان می‌خواهیم که درباره جایگاه مهر در عقد نکاح به شنونده‌ها معلومات بدن.
در مورد جایگاه مهر در عقد نکاح باید بگویم که حقوق زن یکی از اوزه‌های عمده حقوق بشری است که هم در فقه اسلامی و هم در قوانین کشور در بلور خاص یافته و به تفصیل بیان گردیده است، اما متأسفانه هنوز هم توسط روش‌های افغانی تعریف می‌گردد و مسئله حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان به یک از موضوع ذات بغرنگ تبدیل شده است. یک از حقوق مهم زن که مورد تاکید فقه اسلامی و قوانین افغانستان قرار گرفته است، حقوق مالی زن است که زن را مانند مرد دارای حق مالکیت دانسته است، که بر علاوه آن زن می تواند مانند مرد ثروت مستقل داشته باشد، نفقه، مسکن و لباس آن بر عهده مرد می باشد، اما بر علاوه آن امتیازی است که اسلام برای زن قائل شده است که در دیگر نظام های بشری وازی سراغ از آن نداریم. قوانین افغانستان به حمایت از حقوق اسلامی همچنان حق مالی زن را مورد ضمانت اجرایی قرار داده است، اما نکته اصلی اینجاست که ما به عنوان مجریان حقوق مردم را باید آگاهی بدهیم و تا باشد با تنویر افکار عمومی زمینه برای تطبیق اون حقوق مساعد گردد. مهر یک از جمله حقوق مالی یک خانم می باشد. مهر اصلا یک کلمه عربی می باشد که به دری معنی عوض و صداق را می دهد و مهر یک مال می باشد که در حین عقد نکاح برای خانم پرداخته می شود. در قانون مدنی افغانستان تعریف بسیار واضح، روشن و آشکار از مهر ذکر نگردیده است، ولی در ماده 100 قانون مدنی طوری آمده است که هر مالک قابلیت تملک را دارا باشد مهر تعیین شده می تواند. بنان گفته می توانیم که مهر مالک موضوع مهر قرار می گیرد باید یک سلسله خصوصیات و اوصاف را داشته باشد، از جمله ای که قابلیت تملک را داشته باشد، قابلیت تسلیم دهی را داشته باشد، معلوم باشد مقدار، اندازه و جنسش از قبل باید تعیین شده باشد تا که از جهالت فاحش جلوگیری به عمل آید.
خب خانم عبدالرحیم زای، مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیره و در مورد این که آیا اندازه معین بر مهر تعیین شده یا خیر به شنونده ها معلومات بدین؟
در مورد از اینکه مهر مشروعیت خود از کدام منابع میگیرد باید تذکر داد که اصل مبنا و مشروعیت مهر در سه منبع ذکر گردیده است. اولش قرآن کریم، دومش سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد و سومش اجماع می باشد. در قرآن کریم خداوند جل جلاله آیه النساء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اتو النساء صدقاتهن نحلتا و بدهین برای زنان مهرشان را به خوشی. احادیث متعدد از وجوب مهر بالای مرد تذکر داده شده است. از جمله یک روایت است که عبدالرحمن بن عوف زمان که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و برش گفت که ما ازدواج کردیم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برش در جوابش گفت که چی برای خانم داده ای؟ او گفت که به اندازه چند خسته خرما طلا دادم. حضرت محمد صلی سلام برش گفت که ازدواجتان مبارک باشه، پس مهمانی بده حتی اگه به اندازه یک گوسفندم باشه. و همچنان ما خود ما میدانیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مقابل مهر ازدواج نموده و دختران خود را نیز در مقابل مهر ازدواج داده است، پس می هم مشروعیت مهر ثابت میکنه. و دیگه ای که اجماع امت میباشه که همه فقها به متفق نظر هستند که مهر لازم میباشه در عقد نکاح و کدام اختلاف نظر ندارند. و در مورد مقدار مهر باید بگویم که همه فقها به متفق نظر هستند که حد اکثر مهر تعیین نشده است که باید به چی اندازه باشه مشخص ذکر نگردیده است حد اکثرش. البته در مورد حد اقلش که باید چقدر باشه اتفاق نظر وجود نداره. در مذهب احناف و مالکیه در مورد از اینکه باید حد اقل مهر تعیین شه و ثابت باشه اونا اتفاق نظر دارن. در مذهب احناف ذکر گردیده است که حد اقل مهر باید 10 درهم شرعی و یا معادلان باشه، که اونا مستند میکنن به یک حدیث شریف که میگه لا مهر اقل من 10 درهم، کمتر از 10 درهم مهر جواز ندارست. اما در مذهب مالکیه اونا حداقل مهر در نظر میگیرن، میگن که 3 درهم و یا معادل آن باشه، ولی در مذهب شوافی و حنابلا میگه که برای مهر نه حد اقل تعیین شده و نه هم حد اکثر. استناد الان به حدیث شریف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشه که میگه یعنی مهر که برای خانم داده میشه حتی اگر به اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه باید در نظر گرفته شوه و حق خانم از داده شوه. در اینجا حد اقل مهر در نظر گرفته نشده است. بنان قانون مدنی افغانستان هم نیز از مذهب حنابلا و شوافی پیروی نموده است و در مورد از اینکه حد اقل و حد اکثر مهر به چی اندازه باشه کدام حد مشخص را در نظر نگرفته است. تنها در ماده 100 قانون مدنی طور ذکر گردیده است که مالک قابلیت تملک را داشته باشد من حیث مهر قبول شده می تواند.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم سویتا عبدالرحیم سی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق مالی خانما ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حقوق مالی خانم است. خب مالک موضوع مهر قرار می گیرد، واجد کدام شرایط باید باشه و چند نوع مهر وجود دارد؟
مالک من حیث مهر باید به خانم پرداخته شود و باید یک سلسله شروط داشته باشه. اون شروط باید در هنگام که عقد نکاح صورت می گیرد یا بعد از او باید در نظر بگیرد. این شروطش اولی که مال باید متقوام باشه، یعنی این که قانون آن و شرع جواز داشته باشه که مورد داد و ستد قرار گرفته بتانه، و دومی که باید مال معلوم باشه، مجهول نباشه تا از جهالت و فاحش جلوگیری به عمل بیاید. مثلا اگر شوهر به خانم خود بگوید که فلان خانه یا فلان زمین را برای تو در مهر تعیین نمودم، چون معلوم نیست که کدام زمین یا کدام خانه، بنانی باعث میگردد که مهر مجهول باشد و منازعات بدی با وجود بیاید. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری شود از منازعات بدی باید همو مهر معلوم باشه، مجهول نباشه. و دیگه ای که مهر وقت تعیین میگردد که نکاح صحیح باشد. نکاح صحیح نکاح است که تمام شرایط صحت او رعایت گردیده باشد، و در صورت که نکاح فاسد باشد مهر هم او تعیین شده نمیتانه. و دیگه مهر که تعیین میشه باید قابلیت تسلیم دهی را داشته باشه، یعنی به خانم باید تسلیم داده شوه. مثلا اگر مرغ در هوا باشه یا ماهی که در آب باشه، شوهر بگوید که ما من حیث مهر برای تو تعیین کردیم، تو قبول کن. بنان چون قابلیت تسلیم دهی را نداره، موضوع مهر قرار گرفته نمیتانه. و دیگه ای که موضوع حداقل مهر گفتیم که حداقلش باید از 10 درهم کمتر نباشد تعیین شود. دیگه در مورد حد اکثرش که حد معینی وجود ندارد، اما بهتری است. سنت همیشه طوری بوده است که از 400 یا 500 درهم باید بیشتر نباشد تا که شوهر توانایی پرداخت مهر به خانم داشته باشد. و در مورد انواع مهر باید تذکر بدهیم که مهر دو نوع است، یکی مهر مسما، یکی مهر مثل. مهر مسما طوری که از نامش هویداست، مهر است که در حین عقد ازدواج تعیین میشه، جانبین به او توافق میکنن و رضایت خود نشان میدن. در مورد از اینکه چقدر باشه، اندازش، مشخصاتش، جنسش، تمامش، و این مهر مهر مسما یاد میگردد. و در قانون مدنی از اینکه مهر مسما با صورت واضح و آشکار تعریف گردیده باشد کدام مورد را ما پیدا کرده نمیتوانیم، ولی به صورت زمینی در ماده 99 تذکر داده قانون مدنی افغانستان که زوجه مستحق مهر مسما میگردد و به تعقیبش آمده است که اگر مهر هین عقد تعیین نگردیده باشد یا نفی از آن به عمل آمده باشد، زوجه مستحق مهر مثل میگردد. بنان از تعریف فوق ما میتوانیم چنین استنباط کنیم: مهر که در حین عقد ازدواج تعیین میگردد و طرفین به او رضایت دارند مهر مسما میباشد، و نوع دومش مهر مثل است. مهر مثل زمان لازم میگردد که در حین عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد و یکی که نفی از او به عمل آمده باشد، و یکی که مال باشد که قابلیت تسلیم دهی را نداشته باشد، و یکی که مال مجهول باشد. در این موارد چون مهر مسما در حین عقد ازدواج تعیین نشده، بنان مهر مثل لازم میگردد که باید مهر مثل برای خانم از طرف شوهرش داده شود.
خب خانم عبدالرحیمزای، اسباب سقوط مهر کدام هستند که خانم در این حالت مستحق مهر قرار نمیگیره؟
در مورد سقوط مهر و اسبابش باید تذکر بدهیم که یک قاعده وجود دارد در نزد فقهای احناف که باید دور در نظر بگیریم، یعنی که در مهر دو بود در نظر بگیریم، یکی بود حق الله و دیگه بود حق الاب. در مورد حق الله که نمیتونیم او را ساقط بسازیم یا عفو کنیم یا بخشش کنیم یا یک از او برا کنیم، چون اون بربوط خداوند میشه، بنده دو تصرف نموده نمیتواند و ای طور میباشد که مهر باید هین عقد ازدواج و بعد از آن باید تعیین گردد و ای از طرف خداوند جل جل و در قرآن کریم هم نیست تذکر داده شده است. دیجا حدود و صلاحیت های بنده به خاطر تصرف کدام جواز ندارد. بنان در مرحله بعدیش که مرحله حق العبدی میباشد، در این مرحله صلاحیت به خانم داده شده است که خانم میتونه مهری که برایش تعیین شده هین عقد ازدواج و بعد از عقد ازدواج تمام شه و یا قسمتش قبول کنه، بگیره از شوهر خود و یا که تمام و یا قسمت از او را ابرا کنه، بخشش کنه و از ذمه شوهر خود ساقط کنه. و در مورد اسباب سقوط مهر باید بگویم که چند مورد است که در این موارد مهر سقوط میکنه. یکی هم حالت جدایی یا تفریق میباشه، مثلا خانم بنابر عدم معاشرت با زوج از هم دیگر جدا میشن و بینشان محکمه حکم به تفریق میکنه. در این صورت زوجه چون قصور در خود زوجه است، بنان در این حالت زوجه مستحق مهر نمیگردد. و دیگه ای که ابراز، یعنی خانم میتونه بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، تمام شرایطش تکمیل شد، مهری که برایش تعیین شده یا بعدن مهر مثل که برایش در نظر گرفته میشه از تمامش و از قسمتش ابرا کنه و او را صرف نظر کنه. و دیگه مورد خلاص، یعنی بعد از اینکه عقد ازدواج صورت گرفت، خانم از شوهر خود تقاضا میکنه که در مقابل پرداخت مهرش یا در مقابل پرداخت اموال دیگه او را طلاق بدهد. در این صورت هم اگر بدل خلعه امو خود مهر تعیین شوه، مهر از ذمه شوهرش ساقط میشه. و دیگه مورد آخری هم بخشش است که خانم میتونه بعد از اینکه مهر قبض کرد به دست آورد، تسلیم شد، تمام شوه و یک قسمتش از ذمه شوهر خود ساقط بسازه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حقوق مالی خانم ها با خانم سویتا عبدالرحیم زیم، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم.
رهبران زن،
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانولی تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال به این سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومتداری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می شود. اینکه مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
من هست یک زن در اجتماع وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من برای زنایی که در قریه جات هستن و سواد کم دارن من در این بخش زیادتر کار کردیم و خود موفق احساس میکنم در این بخش، چون من میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتونستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلایی بودن که حتی دخترشون نمیخواستن که از خانه براین، یعنی زیادتر من تونستیم که این مردم تشویق بکنم تا اینا اجازه بدن خانمایشون که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن و همچنان در بخش های حرفه اینا تانستن که خدا رشد بتن. در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر هست. ما بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتین برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم و در بخش های سودموزی، بخش های حرفه می باشه که ما بر خانم ها صنف های سودموزی آماده می کنیم و همچنان حرف های خیاطی گلدوزی، به خاطر از اینکه اینا بتانن که توانایی پیدا بتانن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق از اینکه ما صنف های سودموزی برشان ایجاد می کنیم، خواندن، نوشتن و همچنان حق و حقوق خدا بدانم در جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا به کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال من در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان می باشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریجات می باشه، در این بخش ها فعلا فعالیت داریم.
کار کردی که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله، وضعیت زندگی زنان در اون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل با اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در این مناطق بیشتر حاکم هستند، زنان تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرا میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترا و همچنان ازدواج هایی است که زیر سن است و منطقه که دخترایی که سنشان مطابق به قانون نیست، مثال سن 18 را پورا نکردن، اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که تواناییش ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیاین در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن، حتی نمیخواین که دخترایشان برای در مکتب درس بخونه. با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا ای که سودآموزی. این مشکلات ها هست در قریجات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانم‌ها زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پنتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس و ذکور داریم، ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در پنتون خودمون تا پنتون برق و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره، یعنی پس میتونه که رهبری هر کاری که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن، دولت مو امکانات کسب برشان فراهم شوه، در او صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که رهبر خوب بودیم، به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم، یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده، مردم راضی بوده از کارهای که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زمان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابند و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش رسند در آینده کسب کنند؟
به زنها باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن، چون زنان نسبت به جنگهایی که بوده نتانستن که رشد کنند و یکی که عقب مانده هستند بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره، بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشد و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانند در آینده رشد بکنند و بر از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانند در اجتماع کار بکنند و مثل مردا باید برای اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنه؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگیم، شاید 70% خانم ها فعلا هم بی سواد باشه، چون در قریجات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاصی که متضرر هستن خانم هستن، چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن و همچنان در داخل شهر ما گفته میتونیم که شاید فامیلای باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ما را زیادتر رشد بدن.
با وجود حرفایی که گفتین که مکاسیهایی را که اشاره داشتین و روی امکاناتی هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت‌هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردیم، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعاتی که بین ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشد، چون بدون کدام احساس خطر خانم ها بتانند که از خانه بیرون شوند و همچنان در قریجات که فامیلای که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل بر از اینا فراهم شود، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم رو بگویم که باید زیادتر بر از اینا قسم زمینه فراهم شود که اینا از حق و حقوق خود با خبر شوند که خانم ها چی حق و حقوق دارن در جامعه، بنان تمام امی زمینه ها باید برای اینا مساعد شود که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از او باخبر شوند و بتانن که در آینده منند یک شخص فعال در جامعه باشند.
رهبران زن
رادیو آزادی.